أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. حالة الشك في إطلاق الجزئية. فلا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك في أصل الجزئية إلى آخر. شك در جزئیت بر دو قسمه، بر دو شکل. یه وقت هستش که در اصل جزئیت شیعی شک میکنیم، مثل همون مثال قبلی که اصلا شک داریم آیا سوره جزء نماز هست یا خیر، شک در اصل جزئیت. و یک وقت هست که فل جمله میدانیم شیعی جزئه، فل جمله میدانیم شیعی جزء واجبه، اما شک میکنیم آیا جزئیت این شیء مطلق همه جاست یا مقیده فقط در بعضی از حالات، در بعضی از موارد جزء است و در بعض دیگر جزئیت خود را از دست میدهد. مثل چی؟ ببینید، شما میدانید که نمازی که بر مکلف تشریع شده توأم با سوره است، پس میدانید اصل جزئیت سوره ها. اما شک دارید که آیا این سوره نسبت به مریض هم همچنان جزء اون جزئیت خود رو حفظ میکنه یا نه، به جهت مرضی که مریض دارد بهش تخفیف دادن، گفتن سوره نمیخواد بخونی. پس اصل جزئیت سوره فل جمله مسلم معلوم، اما اطلاق این جزئیت که آیا شامل حالت مرض هم میشود یا نه مشکوک. ما درباره شک در اصل جزئیت گفتیم که چنین شکی مجرای براءته، چنین شکی مجرای براءت. سوال، آیا شک در اطلاق جزئیت هم مجرای براءت است یا خیر؟ مصنف می‌فرمایند بله، این هم مجرای براءت. لذا در مثال مریضی که شک دارد آیا سوره بر او واجب است، یعنی جزئیتش مطلقه، شامل حالت مرض هم میشه، یا نه سوره بر او واجب نیست، یعنی جزئیتش مقیده، مقیده به حالت غیر مرضه. اینجا هم میتوان اصل براءت در حق مریض جاری کرد و به او گفت که سوره بر تو واجب نیست بر حسب اصل براءت. تا به اینجا ما بحثی نداریم در قضیه، مطلب روشنه. اما واقعیتش شک در اطلاق جزئیت یه جاهایی پیچ و خم پیدا میکنه و محل بحث و اختلاف میشه. اون جایی که شما شک بکنید آیا فلان شاید فقط جزء است در حالت تذکر و التفات، یا اینکه جزء است ولو در حالت نسیان و عدم التفات. اینجا هم یک نوع شک در اطلاق جزئیت دیگه. شک میکنیم همین مثال سوره که آیا سوره جزء للصلاة فی حالت تذکر و التفات، لذا اگر ناسی سوره نخواند مشکلی ندارد چون اصلا جزء نیست برای نماز ناسی، یا نه اطلاق داره جزئیت سوره، شامل حالت نسیان و عدم التفات هم میشه. حتی کسی که ناسی سوره است، ناسی که اینجا میگیم مقصود ناسی سوره است، کسی که ناسی سوره است، حالا یا فراموش کرده وجوب سوره را، غفلت از حکم کرده یا غفلت از امتثال این حکم کرده، یعنی حواسش نبوده که باید بالاخره امتثال بشه، به هر علتی نسیان مانع از قرائت سوره بر او شده. پس شک شما در چی میشه؟ در اطلاق جزئیت نسبت به حالت نسیان، نسیان سوره، نسیان اون جزء. سوالی که اینجا هست اینه که آیا میشود جناب ناسی در حق خود براءت نسبت به وجوب سوره اجرا کنه؟ بگی من یقین ندارم سوره در حالت نسیان هم بر من واجب بوده باشد. براءت جاری میکنم نسبت به وجوب سوره، و اون نماز ناقصی که بدون سوره به جهت نسیان اتیان کردم کافی استعاده لازم ندارد. یا نه، مجالی برای جریان براءت نیست که اگر نباشه ناسی سوره باید نمازش رو اعاده کند با سوره. این دفعه اشکالی که وجود داره اینجا اینه که اگر کسی بگوید اینجا هم از موارد دوران بین المتداخلین، یا به تعبیری از باب دوران بین الاقل و الاکثره، پس نسبت به جزء زائد باید براءت اجرا کنیم، با مشکل، با اعتراض مواجه میشه. چطور؟ ببینید اون جایی که ما بحث از اطلاق جزئیت نسبت به حالت مرض داشتیم، میشد دو تا امر تصور کرد. یک امر متعلق به عقل و یک امر متعلق به اکثر. درست شد؟ بعد بگیم که امر به عقل یعنی امر به نه جزء متوجه شخص مریضه، خطاب شده یا ایها المریض سل به تسعت اجزا. امر به اکثر هم متوجه فرد سالمه، یا ایها السالم سل به عشرت اجزا مثلا. اینجوری میشد اینجور تقسیم کرد و میتوانستیم بحث رو ببریم تحت اصل براءت. اما در محل بحث یه همچین گفتمانی درست نیست. چطور؟ نمیشود گفت که اینجا هم یه امر به اقل متوجه خصوص ناسی، یه امر به اکثر است متوجه انسان متذکر نسبت به کسی که در حالت نسیان نیست. چطور؟ چون امر متوجه به ناسی محاله. علت هم این است که ناسی التفات به نسیان خود ندارد، ولی اصلا ناسی نیست. شما اگر خوب فکر بکنید رو ناسی، نمی شود انسان هم ناسی مثلا وجوب سوره باشه و هم ملتفت به این نسیان باشه. با یه التفات داشت که فراموش کرده، دیگه فراموش کرده نخواهد بود، میشه ملتفت، دیگه ناسی نخواهد بود. بنابراین ما نمی توانیم یک امری را لحاظ بکنیم متوجه جناب ناسی، اصلا نمیشه تصویر کرد. برخلاف حالت قبل که میشد امری رو لحاظ بکنیم نسبت به جناب مریض، اینجاست که دیگه مجرای براءت نمیشه. چطور؟ ببینید در حالت قبل، در حالت قبل که میتونست امر به عقل متوجه مریض باشه، ما شک میکردیم که آیا اون امر به اکثر شامل مریض هم میشه، یا این که برای مریض یک امر علاحده، یعنی امر به اقل تشریع شده. بر اساس اصالت البراءه، نتیجه ای که حاصل میشد، نتیجه ای که حاصل میشد، اثبات نمیشه چون اصل مثبت نداریم، نتیجه ای که حاصل میشد این بود عملا که امر متوجه مریض امر به اقله، یعنی سوره بر مریض واجب نیست. اما اینجا نمیتونیم همون حرفو پیاده کنیم، نمیتونیم بگیم که یا نسبت به ناسی همون امر به اکثر شامل است به این معنا که امر به اکثر مطلقه، همونطور که سطح قبلی میگفتیم که امر به اکثر مطلقه هم شامل سالم میشه و هم شامل مریض. اینجا میگیم یا امر به اکثر مطلق هم شامل متذکر میشود هم ناسی، پس اگر ناسی از نسیانش نجات یافت موظف است نماز رو با جزء دهم اعاده کنه، یا اینکه نه برای ناسی یه امر علاهده تشریع شده که امر به چی باشه؟ عقل باشه، لذا اگر جزء دهم رو هم به جهت نسیان انجام نداده حرجی بر او نیست، وظیفه او همین 9 جزء بوده، چون امری که برای او به خصوص تشریع شده است امر به عقل. این حرف رو نمیتونید شما اینجا بزنید. چرا؟ چون امکان تشریع امری که مختص به ناسیست وجود نداره. کدوم عاقلی خطاب میکنه به عبدش میگه هر وقت ساعت 10 شد وظیفته که برای من آب بیاری، اما اگر فراموش کردی که ساعت 10 وظیفته که واسه من آب بیاری، این ساعت بر من نون بیار به جای آب. یه مولای عاقل هم چیز میگه، وقت میشه مثلا عبدش بگه ببخشید من الان ساعت 10 فراموش کردم آب بد بیارم، نون آوردم جاش. اگه او بداند که فراموش کرده که پس یعنی فراموش نکرده، اما باید آب برداره بیاره. هیچگاه نمیشود یه دستوری ویژه حالت نسیان مخاطبش آدم ناسی به ما و ناسی باشد. البته میشود برای ناسی بعد از رفع نسیانش امر ویژه گذاشت ها، تو میگیم بعد از نسیان اون شاید التفات و تذکر بحثش فرق بکنه، میشه ناسی سابق. اما نمیشود نسبت به ناسی در حال نسیان وظیفه ای تعیین کرد، وظیفه نان آوردن مثلا. اینجا همینه، اگر امر به عقل بخواد متوجه ناسی بالخصوص باشه ممکن نیست، چون ناسی ملتفت به نسیانش نیست تا منبعث از این امر بشه. نهایت چیزی که اینجا میشه گفت اینه که جناب ناسی با اتیان نماز 9 جزئی شک میکنه که آیا اون تکلیف به نماز 10 جزئی از عهده او ساقط شده یا نشد. روشنه؟ پس حالا مطلب دقت بکنید، پس حالا که ما نمیتونیم امر به عقلی داشته باشیم که متوجه فرد ناسی باشه، معلوم میشه که امر ما لاجرم امر به چیست؟ امر به اکثر است، امر به 10 جزئی که نسبت به حالت تذکر و نسیان مطلق. خب تا به اینجای کار باید ناسی حتما نمازی رو با 10 جز تحویل مولا بده، با 9 جز کفایت نمی‌کنه. نهایت لطفی که می‌شود نسبت به این ناسی خان کرد تا ناامید اینجا نره بیرون، بحث شک در مسقطه، اینو براش مطرح کن. بگیم جناب ناسی توی نماز 9 جزئی خوانده، شک میکنی آیا این نماز 9 جزئی تو مسقط اون امر مطلق به 10 جزئه یا نه؟ آیا خداوند مثلا قبول میکنه از تو این نماز 9 جزئی رو جای اون امری که برای همگان ام از متذکرین و ناسی ها به 10 جز خورده بود. یه قبول نمی کن. شک که در مسقط از دید مشهور، اگر شک که در بقای تکلیف باشه، یعنی شک بکنیم تکلیف متوجه فرد شده، وقت مردد باشیم که آیا این تکلیف متوجه او باقی است یا نه، مجرای اصالت الاشتقاله. این بحث رو قبلا کردیم گذشته در مواعظ ما. اما خب عدید آقای صدر شک در مسقط ولو شک در بقای تکلیف باشه، مجرای چیه؟ براعته. دید به آیت مصنف بحثشون به همین جا رها میکنه، حواله حلقه ثالثه میده. بگه انشاءالله تفصیل مبحث در کتاب حلقه ثالثه بخونیم. حالت و شک فی اصل الجزئیه، نه فی اطلاق الجزئیه، تیتریست در چاپهای ما در داخلی کروشه گذاشته شده. ولا فرق فی جریان البراعت ان مشکوک الجزئیه، لا فرق بین یک ان یکون شک فی اصل الجزئیه کما ازا شک فی جزئیت سوره آفی اطلاق جزئیت بعد از علم به اصل جزئیت. میدونیم جز هست فی الجمله، اما همه جایی در وضعی از جا. کما ازا علم نابدانیم که سوره جز اون، ولیکن شک بکنیم در این که جزئیت سوره آیا مختص است به آدم صحیح یعنی سالم یا نه شامل مریض هم میشه. یعنی امر به 10 جز مقید به صحت تختص و به صحیح یا مطلقه، شامل مریض هم میشه او تشمل حالت اطلاقه. فانهو شنچنین است جاری می شود براعت هین ازن، یعنی هین شک فی اطلاق الجزئیه، هین شک فی اطلاق الجزئیه به نسبت الی المریض، به نسبت الی المریض براعت جاری میشه. براعت از چی؟ ان متعلق به براعته، براعت از وجوب سوره نسبت به مریض. فقط آدم سالم باید بخونه سوره و فقط مریض تخفیف بهش میده. خب قصه تمامه؟ ایشون میگه نه، و هنا که صورتون، یک صورت هست از شک در اطلاق جزئیت که وقع البحث و فی این صورت، فیها به چی برمیگرده؟ صورت وحیه. این صورت ما ازا ثبت اونجاییست که ثابت شود سوره مثلا جز است در حالت تذکر، و شک شود در اطلاق جزئیت سوره لناسی نسبت به آدم فراموشکار، کسی که فراموش کرده سوره رو در نماز بخواند. و هل تجره براعت و عن صورت به نسبت لناسی، آیا براعت از سوره نسبت به ناسی جاریست؟ خب جاری بشه که چی؟ لکی متعلق به تجریست، جاری بشه لکی نسبت به واسطه این جریان، جریان براعت جواز الاکتفا، اکتفا کی؟ ناسی. به ما صدرم من الناسی فی حالت نسیان. روشن دیگه عبارت، به ما صدرم من الناسی فی حالت نسیان، من الصلاح بیان ما صدره، چه چیزی صادر شده از ناسی یادمون نیست، من بیانش، من از صلات ناقصه 9 جزئی التي توضیح ناقصه است، ناقصه ای که لا صورت فیها، از این جهت نقصان داره. فقط یقال، دو قول در مسئله است. یک، فقط یقال ان هذه الصوره هي احدى حالات دوران الواجب بین الاقل والاکثر، یعنی بین المتداخلین نه بین المتباینین، فتجر البراءت عن الزائد، نتیجه این می شود که ناسی به همون نمازش اکتفا کنه به استناد قاعده براءت از وجوب سوره در حالت نسیان. ولکن ترز قول دوم اشکال شده علا ذالک، علا اون قول، علا اینکه فرض ما یکی از حالات دوران واجب بین اقل و اکثر باشه، اعتراض شده به انه، به انه متعلق به اعتراض است، به انه حالات دوران المذکورته، حالاته میخونیم چون نسبش به کسر المذکورته صفت حالاته که محلا منصوب طبیعی است که باید منصوب باشه، حالات دوران المذکورته، این دورانی که ذکر شد بغلش باید بنویسید مراد دوران بین الاقل و الاکثر، دورانی که ذکر شد یعنی بین الاقل و الاکثر، این حالات تفترز فرض بر این میگذارد که وجود داشته باشه امری متوجه به مکلف علی ای حال، امری متوجه به مکلف باشه علی ای حال. اینجا مکلف مقصود ناسیه، اینجا مکلف مقصود کیه؟ ناسی. بغل مکلف یه ناسی هم بنویسی. و یتردد متعلق و هذا الامر بین تسعه نه جز اول عشره مثلا، که اگر تسعه باشه میشه امر اختصاصی ناسی، اگر عشره باشه امر مطلق شامل متذکر هم میشد، در این حال ناسی رو هم در بر میگرفت. ففی صورت المفروضه در فرضی که ما بحث کردیم، سخن در اطلاق مشکوک جزئیت نسبت به حالت نسیان بود، در این صورتی که ما بالا تصویر کردیم، نحن نعلم میدانیم به اینکه غیر ناسی مأمور است بالعشره مثلا، ما یقین داریم که جناب ناسی مأمور به عشره است، مثلا که میگیم العشره است، که شامله به ما فی، معنای فارسیش که شامله قبلا هم بوده تذکر هم دادم، که شامله عشره ای که شامل اون صورت هم می شود، به ما فی ذالک صورتو، که شامل سوره هم می شود، ذالک می خوره به عشره، که در این عشره سوره هم هست. چرا؟ چون شما میگید که ناسی قطعا امر به عشره متوجه شده، چطور؟ ببینید لأننا علت نعلمه، لأننا نعلم چون ما میدانیم به جزئیت سوره در حالت تذکر، اونی که میدونیم، و اما ناسی، اما ناسی فلا یحتمل ان یکون مأمورن به تسعه ای بل اقل، ممکن نیست. چرا؟ چون امر به تسعه لو صدر من الشاره، اگه صادر شده باشه، لکان متوجه نحو ناسی خاصتن، متوجه فقط جناب ناسی، لان المتذکر حسب فرض، آدم متذکر در مقولان ناسی دیگه، متذکر حسب فرض مأمور بالعشرت لا بالتسعه، اینجا ده جز میخون، و معقول نیست یعنی محال است توجیه، اینکه مولا توجیه کنه ام زائل ناسی خاصتن، یا ایها الناسی یجب علیک تسعه الاجزا، لان الناسیه چون ناسی لا یلتفت الا کونه ناسیان، ناسی ملتفت به ناسی بودن خود نیست، لین بعث عن ذلک الامر، تا منبعث بشه از امر مولا بالعقل، امری که خطاب به ناسی است، اون عبد شما هیچ وقت متوجه نسیان خود نخواهد بود که وقت فراموش کردن آوردن آب نان براتون بیاره، منبعث بشه از امر به نان. و علیه بنابراین پس نماز ناقصی که عطا به این نماز ناقص، کی عطا؟ قائل عطا کیه؟ ناسی. لیست این نماز مصداقن للواجب، یعنی للمأمور به، که حسب فرض چی بود؟ عشره بود، ده جز بود، اکثر بود، یقینا مصداق اونی که بر عهدش هست نیست. فقط یه کار میشه کرد و اینم یحتمل، محتمل است، کونها، کون و چی؟ ها؟ کون و این صلات ناقصه مسقطتن للواجب، مسقط واجب باشه از ذمه ناسی. بگیم آقا تو موظف به نماز ده جز بودی، حالا با این نه جزئی که خوندی میشود گفت اون نماز ده جزئی از عهده تو ساقطه یا نه؟ شک در مسقط وجوب میشه. فیکون المقام من حالات شک فل مسقط. اگه میگفت تکون به صورت میزدی، ها نگفته به مقام میزدی، مقام از حالات شک در مسقطه. اینم از به این شکی که اینجا نسبت به اطلاق جزئیت هست، اینم میشه گفت یکون این شک در اطلاق جزئیت نسبت به حالت نسیان شک در مسقط است. و تجری حین ازن اصالت الاشتقال. اینجا توضیح باید بدم ها، بنابر دیدگاه مشهوره که قائل به جریان اصالت الاشتقالن در شک در مسقط تکلیف در مرحله بقا، به بحثی است ما قبلا کردیم، شک در مسقط اگه بخواد شک در سقوط بقاء تکلیف باشد از دید مشهور مجرای اصالت الاشتقال، اما از دید مرحوم مصنف همچنان مجرای اصالت البراءت. الا یه الام داشت مصنف، الا اینکه استصحاب تکلیف مقدم بر براءت. این در این فرض شما موظفی که استصحاب تکلیف کنید، این شما این ناسی بعد از رفع نسیان موظفی استصحاب چی کنی؟ تکلیف. یا آقا بنده موظف بودم به نماز ده جزئی قطعا، حالا شک میکنم اون نماز واسطه این نماز نه جزئی از عهده من ساقطه یا نه، استصحاب میکنم همچنان بر عهده من هست، استصحاب تکلیف به اکثر. ایشون از اون باب میگفت که البته جایی واسه براءت نیست، اما اگر به هر علتی استصحاب تکلیف جریان نیابد و دید آقای مصنف مجرای اصالت الاشتغال نیست بلکه مجرای اصالت البراءه است، هر گونه شکی که شما در مسقط تکلیف داشته باشید، چون شما میگه این شک شکی در اصل تکلیف خواهد بود و حال ناسی شک میکنه که بعد از این نماز ناقص آیا تکلیفی به کامل متوجه او هست یا نه، شک که در اصل وجوب نماز کامل نماز ده جز است. و البته تأتی تتمت الکلام، خواهد آمد تتمه کلام از این مطلب از این بحث در حلقه مقبله، حلقه ثالثه، حلقه آینده انشاءالله تعالی. حالت احتمال شرطیته. اما بحث بعد، ببینید بحث اول مربوط بود به شک در جزء، حالت دوم مربوط میشه به شک در شرط. جزء داخل در مأموران به هست و شرط خارج از مأموران به، نهایت مأموران به مقید شده به این شیء خارجی. مثلا سوره، رکوع، سجود، اینها داخل در نمازه میشن جزء، اما رو به قبله بودن، وضو داشتن، ها اینها خارج از مأمورون به، خارج از نمازه. نماز باید مقید به اینها باشه، اینا دیگه جزء محسوب نمیشه، چه شرط. ایشون میفرمایند که حالا اگر ما شک بکنیم در شرطیت شیء، نه در جزئیتش که بحث قبل بود، در شرطیتش، مثلا نمازی بر ما واجبه، نذر بستیم، شک میکنیم که آیا نه از وسته ایم این نماز رو در مسجد بخوانیم یا نه نظر مطلق بوده تو خانه هم میشه نماز رو خواند. ایشون فرمایند که اینجا هم از مصادیق دوران بین الاقل و الاکثر است و از سنخ دوران بین در متباینه نیست، پس علم اجمالی منجز در مسئله وجود نداره و میتوانید شما نسبت به اون شرط زائد براءت جاری کنید، یعنی میتونید نمازهایی که نزبستید بخوانید و در خانه اقامه کنید، مشکلی متوجه شما نیست. مطلب مهم علت این قضیه است. ببینید چطور به چه علت. در مباحث قبلی مرحوم آقای سعد فرمودند که هرگاه مأمور به مشروط به شرطی باشد، مقید به قیدی باشد، در واقع متعلق امر مأمور به ما ذات فعل است و تقید این فعل به قید مرکب از دو جزه، ذات نماز به اضافه تقید این نماز به طهارت. روشنه؟ پس در حقیقت هر جا سخن از شرط مأمور به هست و اینکه شارع آیا شرطی رو در مأمور به اخذ کرده یا نه، معناش این است که آیا شارع مقدس مأموران به رو تحسیس کرده. یعنی چی تحسیس کرده؟ یعنی که آیا علاوه بر فعل مأموران به خواسته است که این فعل مقید به قیدی باشد؟ آیا علاوه بر ذات فعل تقید این فعل به قیدی را در متعلق امرش اخذ کرده یا اخذ نکرده؟ اینجاست که اگر خوب دقت بکنید شما با یک دوران بین الاقل و الاکثر مواجه میشید. یقین دارید که اقل یعنی ذات فعل بر عهده شماست، ذات نماز. شک میکنید آیا تقید این نماز به اینکه در مسجد باشد هم بر عهده شماست؟ باید ترتیب اتخاذ بکنید که نمازها در مسجد انجام بشه یا نه. اینجاست که شک شما در اصل وجوب تقید، که شک در اصل تکلیف مجرای چیه؟ براءته. پس خلاصه کلام، هرگاه شک کردیم آیا شرطی قیدی در مأمور به اخذ شده یا نه، معناش این است که یقین دارید به وجوب ذات فعل و شک دارید در وجوب تقید این فعل به قید زائدی. این شک در وجوب تقید شک در اصل یک تکلیف محسوب میشه، مجرای چیه؟ براءت. این قولی است که مصنف اینجا بیان میکنه، اما در ادامه تفصیلی ایشون ذکر میکنه که به عقیده ایشون مردوده، درست نیست، صحیح نیست. چند خط بخونیم بعد این تفصیل انشاءالله. حالت احتمال شرطیه آلجنا، معالجه کردیم، فیما سبق، اونی که گذشت چی معالجه کردیم؟ حالت احتمال جزء زائد را، وقتی که احتمال جزء زائد میدادیم. والآن نعالج، معالجه میکنیم حالت احتمال شرط زائد را. کما لو، اونجایی که احتمال بدهد مکلف یا احتمال احتمال داده شود. این که نماز مشروط به ایقاع در مسجد است. یعنی چی مشروطه؟ الا نحو، متعلق به مشروط، به نحوی که یکون می باشد ایقاع یعنی اتیان انجام دادن نماز در مسجد قیدن خبر یکونه، قید شرعی در واجب به این شکل باشد. و تحقیق الحال فی زالکن در این حالت، حالت احتمال شرط زائد، دو صفت بالا. تحقیق حال اینه که مرجع قید شرعی، قید شرعی واجب، قید شرعی واجب، سخن از قیود واجبه نه قیود وجوب، حواسها جمع، مثل طهارت که قید نمازه نه زوال شمس که قید وجوب نمازه، کما تقدم، همونطور که پیشتر گذشت در مباحث قبلی، یه عنوان ایشون داشتن قاعدت و امکان تکلیف المشروط، قاعدت و امکان تکلیف المشروط، عبارتون مرجع قید شرعی، عبارتون ان عبارت است، ریشه و بازگشتش عبارت است از اینکه تحسیس کند مولا واجب را به حسه خاصی. تحسیس اینجا معنی تخصیصه، تخصیص بده مولا واجب را به حسه خاصی، یعنی بگیم از که حسه خاصی میخوام. حالا نحوین به گونه ای که باشد امر متعلق یک به ذات فعل نماز، دو به تقید یعنی به ایقاع نماز در مسجد، که نمازت باید حتما در مسجد باشه. پس حالت شک در شرطیت شی مرجعش و برگشتش به علم به وجوب ذات فعل، و شک در وجوب تقید و هازا ایزن دوران بین الاقل، این وجوب ذات فعل و الاکثر وجوب تقید، به نسبت الى ما اوجبه المولا علی المکلف، دوران پیدا میکنن بین اقل و اکثر نسبت به آنچه که واجب کرده است آن را مولا بر مکلف. چه از قبل گفتم که حتما باید نگاه کنید به ما اوجبه المولا و اونچه که بر ذمه عبد میخواد سوار بشه به اون باید نگاه کرد، از این زاویه باید به قضیه نگریست. و لیس این، حالا اگر لیست میگفت به حالت میزدیم، حالا که نگفتیم میزنیم به احتمال یا شک، احتمال شرط زائد یا شک در شرط زائد، نیست دوران بین المتباینین، دوران بین المتباینین، فلا یو تصور، پس تصور نمی شود علم اجمالی منجز، بلکه جاری می شود براءت از وجوب تقید. خب این بحثی که آی سن در این بین، یه بحث تفصیلی هم در قضیه وجود داره، بحث تفصیلی راجع به قید، میگن آقا این قید شما، قیدی که شما مطرح کردید که آیا شرط متعلق امر است یا نه، از دو حال خارج نیست. گاهی اوقات این قید قید متعلق امر، گاهی اوقات مستقیماً قید متعلق امر نیست، قید متعلق متعلق امر، قید متعلق متعلق امر، اسلامش میگن قید موضوع، متعلق و متعلق الامر موضوع الامر. یه مثال بزنیم بحث روشن کنیم. فرض کنید که امر شده به شما عتق رقبه کنید، شما دو جور میتونید شک در شرط زائد کنید. یک، شک بکنید آیا به هنگام عتق باید دعا کرد تا عتق محقق بشه، عتقی که مأمورون به هست شما بهش امر شدید تحقق پیدا کنه، یا نه لازم است دست به دعا بردارید، عتق کن برو ولو بدون دعا. اینجا دعا قید عتقه، شما شک میکنید آیا عتق توأم با دعا از شما خواسته شده یا نه، عتق هم متعلقه امر، پس شک شما در قید متعلق امره، در قید متعلق واضحه؟ اما یه وقت شک میکنید در این که مولایی که گفته اعتق رقبتن مقصودش رقبه مؤمن است یا نه هر رقبه، گفته هر عبدی را آزاد کن یا گفته خصوص عبد مؤمن را آزاد کن. ایمان قید چیه؟ رقبه است. اما رقبه متعلق امر نیست، متعلق امر عتقه، رقبه متعلق امره، یعنی متعلق عتقیست که عتق متعلق امره. پس شمایی که شک در ایمان رقبه دارید، شک در قید متعلق امر دارید. مثال روشن شو؟ آها، حالا اینایی که مفصلند تفصیل دادن میگن اگر شما شک بکنید در قید متعلق امر، حق با آقای صدره تو این قسمت، حق با آقای صدره، مجرای براءت. چرا؟ چون این شک شما شک در اصل وجوب تقیده، اصل وجوب تقید، شک میکنید آیا علاوه بر وجوب ذات فعل یعنی عتق، تقید این عتق به دعا هم بر شما واجب شده یا نه؟ شک در اصل وجوب یک فعل مثل تقید، مثل توامان سازی، مثل همراه کردن، شک در اصل تکلیف است و مجرای براءت. اما در حالت دوم که شک میکنید در قید متعلق تکلیف، حق اجراء براءت ندارید. فرمایش آقای صدر رحمت الله علیه درست نیست، مفصل میگه. چرا؟ به چه علت؟ علت آن است که نمیتونیم بگیم که ما اینجا یقین داریم به وجوب عتق، علم داریم تفصیلا به وجوب عتق، و شک میکنیم در وجوب تقید رقبه به ایمان. وجوب قبلی میشد ها این حرف رو زد، بگیم شک داریم در وجوب تقید عتق با دعا، اما نمیشود گفت اینجا ما شک داریم در وجوب تقید رقبه به ایمان. چرا؟ قیدیت ایمان برای رقبه به این معنا که رقبه مؤمن باشد، این متعلق امر نیست. کسی به شما وظیفه نکرده که عبد و مسلمان کنید، شکی نیست. خیلی وقتا اصلا ممکن نیست مسلمان کردن یک عبد، خیلی وقتا مسلمان ساختن یک عبد اصلا ممکن نیست. این مؤمن سازی و ایمان دهی و عبد قطعاً چیزی نیست که در قالب اعتق رقبتن از شما خواسته شده باشه، خصوصا با توجه به اینکه خیلی جاها نامقدوره، ناممکنه. چون میتونستیم عتق رو توأم با دعا کنیم، دست خودمون بود، اما نمیتونیم رقبه رو توأم با ایمان کنیم، عبد رو مؤمن کنیم. عبد ایمانش به دست خود اوست، ایمان زوری و دستوری که نمیشه به کسی تزریق کرد، میشه؟ بنابراین شما اینجا نمیتونی بگی پس هنوز من شک دارم در وجوب تقید. بگیم خیر، این تقیدی که اینجاست، تقید رقبه به ایمان، از عهده شما بر نمیاد، شما عاجزی، پس یقینا وجوبی به این تقید تعلق نگرفته تا تو بخوای شک بکنی در موردش. قطعا وجوبی نیست، چون هیچگاه وجوب به یک امر ناممکن غیر مقدور تعلق نمیگیره. استعارت و تکلیف به غیر المقدور از بحث گذشته است. پس شک شما در وجوب تقید نیست که شک در تکلیف زائدی باشد و مجرای براءت. مصنف در پاسخ میگن که خوب به مسئله نگاه نکردی. درسته که تقیید رقبه به ایمان از عهده من مکلف خارج، ایمان یه امر قلبی است، منوط به پذیرش قلبی، و من قادر نیستم کسی رو وادار کنم که بپذیرد قلباً مثلا اصول دین را. درسته؟ اما نکته اینه که شما می توانید عتقتون رو توأم کنید با ایمان رقبه، به جوری که صدق بکند بر عتق شما، عتق مؤمن، بگن انه اعتق مؤمنا. این کاری که میتونی بکنی که به جای اینکه بری مثلا کافری و مسلمان کنی بعد آزادش کنی، اصلا یک مسلمان پیدا کن آزادش کن، یک مؤمن پیدا کن آزاد کن. خیلی آسان. پس اگر خوب دقت بکنید، تقید رو باید به این شکل معنا کرد، تقید عتق به ایمان رقبه. این مقدور مکلفه، اما شک میکنیم وقتی خطاب اعتق رقبتن رو میشنویم که آیا این عتقی که بهش امر شدیم مقید است به ایمان رقبه به گونه ای که عتق المؤمن محسوب بشه یا نه مقید نیست مطلق. تو عتق بکن ولو عتق الکافر به حساب بیاد. اینجاست که شک شما در وجوب تقید و مجرای برابر. دلقیش میخواد بگی که فلانی قید متعلق متعلق تکلیف در واقع قید خود متعلق تکلیف، قید خود متعلق تکلیف. خب بخونید. فقط یفصل، گاه تفصیل داده می شود بین این که باشد ما یحتمل شرطیتو، اون چه که محتمل و شرطیه است، محتمل شرطیت خبر یکون منصوب بد بخونید، محتمل شرطیت فی نفس متعلق الامر ابتداءن، یه ابتداءن اشاره است با مطلبی که آخر عرائزم گفتم که قید متعلق متعلق در نهایت قید متعلقه. اما خب یه وقت هست ابتداءن یک قید از آن متعلق است، یه وقت هست نه به واسطه یه تعلقی که این قید به متعلق متعلق دارد از آن متعلق میشه. او فی اتوبست فی نفس متعلقه، یا اینکه محتمل شرطی است فی متعلق المتعلق که اسم دیگرش موضوعه، مثلا اکرم زیدن متعلقش متعلق هم اینجا اکرامه، متعلق متعلق هم زیده، اکرام کی؟ اکرام به کی تعلق داره؟ به زید. زید میشه موضوع، رضایت زیدی باشد تا وجوب اکرام متوجهش بشه. ففی خطاب اعتق رقبتن المتعلق للعمر، اونی که متعلق عمره ول اتق اتق، ول موضوع هو رقبه، موضوع هم رقبه است، مشخص دیگه. اتق به چی تعلق داره؟ رقبه، اتق رقبه میگی. فتارتن یحتمل، دو جور میشه شکی در شرطیت کرد، گاه احتمال داده میشود که دعا به هنگام اتق قیدن خبر کن، قیدن فی الواجب قید واجب است، و تارتن اخرى یحتمل کون الایمان قیدن فی الرقبه. دو جور، اولی قید متعلق، دومی قید متعلق متعلق. در حالت نخست تجر البراءتو، چرا؟ چون قیدیت دعا برای متعلق معناش تقید متعلق است، حواستون زمائر باشه، تقید متعلق است و امر به این تقید، معناش این است که متعلق مقید شده به چی؟ به دعا، و امر شده است به این تقیید، به این که شما مقید کنید، مقید کردن میشه تقیید. معناش این است که متعلق امر مقید به چیست؟ دعا. یک، ول امر به حاضر تقیید معناش این است که شما موظف به تقییدی. وقتی عتق تقید یافت به دعا، معناش این است که شما موظفید، مأمورید به این تقیید، یعنی به این توامسازی، به این چفت کردن، قید زدن که عتقتون همراه بشه، مقید بشه با دعا. تقیید یعنی مقید کردن. پس می باشد شک در این قیدیت، یعنی قیدیت دعا، راجعا الى شک فی وجوب تقیید، شک در قیدیت قید متعلق امر برمی گرده به شک در وجوب تقیید. فتجد براعت من پای سر می جود درست می گرد، جاری می شود براعت از این شک. و فی الحالت ثانیه، اما در حالت دوم لا تجد براعت رو، براعت جاری نیست. چرا؟ چون قیدیت ایمان برای رقبه لا تعنی، معنای این قیدیت نیست امر به این تقیید، امر به این تقیید نیست. تقیید چی به چی؟ تقیید رقبه به ایمان. و شما نمیخوان که مقید کنی رقبه را به ایمان، به این معنی که مؤمن کنی رقبه را. چرا؟ چون مؤمن کردن رقبه، عبد، رقبه به جهت اهمیتی که داره جزء مهم عبد محسوب میشه. گردن که میزدن طرف میمرد دیگه، رقبه خیلی مهمه. گردن بذار در واقع تسمیه تو شیعه به اسم جزء اهل مهمه، عبدو به رقبه تعبیر میکنند، معنی گردن، ولی معنی لغویش گردن. جعل رقبه مؤمنتن، ان جعل رقبت مؤمنتن، مؤمن کردن رقبه، لیسه تحت الامر، تحت امر نیست، تحت الامر این داخل در متعلق امر، تحت الامر داخل در متعلق امر. و قد لا یکونو تحت الاختیار اصلا، گاهی اصلا تحت اختیاری وقتی ممکنه بتونیم طرف مؤمن کنیم ها، زمینش باید فراهم باشه. اما خب گاهی اوقات اصلا تحت اختیار نیست، نمیشود امر به یک شیئی صورت بگیره که در خیلی از موارد اصلا تحت اختیار خارجه. پس بر نمیگردد شک در این قیدیت به چی بر نمیگرده؟ به شک که در وجوب تقیید تا چی جاری بشه؟ براعت جاری بشه. آفر. ول جواب، این جواب اون تفصیل، اشکال برام تفصیل، خوبودشون به تعبیر اعتراض یا ملاحظه میگفت، جواب اون تفصیل اینه که ان تقیید رقبت بال ایمان و این لم یکن تحت الامر، اگرچه تحت امر نیست، علا حاضر تقدیر، علا تقدیر اخذ ایمان به عنوان قید رقبه، علا تقدیر اخذ ایمان به عنوان قید رقبه، ولیکن تقید العتق به ایمان رقبه، اما حواس جمع باشه، تقید العتق به ایمان رقبه معتوقه آزاد شده، این تحت الامر، داخل در متعلق امر. علا حاضر تقدیر، حاضر تقدیر تو خط بالا، تقدیر اخذ ایمان قید رقبه. پس شک در قیدیت ایمان، شک در وجوب تقید عتق است به ایمان رقبه. شک میکنیم که آیا عتق مقید به ایمان رقبه شده یا نه. این که مقدوره که باید مؤمن پیدا کنه عتق. و هو تقید داخل فی اختیار المکلف، داخل در اختیار مکلفه، و یعقل تعلق الوجوب به این قید، معقول است که وجوب به این قید تعلق داشته باشه. فاذا شک فی وجوب این تقید، شک در اصل تکلیف است، جرت البراءت از این وجوب مشکوک. ببینید به این نکته دقت بکنید، اینکه تقیید رقبه به ایمان تحت امر نیست، معناش اینه که وقتی که مولا میفرماید اعتق رقبتن، عرفن عقلن از این خطاب وجوب مؤمن کردن یک عبد فهمیده نمیشه. وقتی شما مواجهش با خطاب اعتق رقبتن مؤمنه، اون یکی از ابناء عرف، از این خطاب وجوب مؤمن سازی رقبه عبد برداشت نمیشه که مثلا وظیفه من باشد حسب این میخوام رقبه رو مؤمن کنم، به ویژه این که بعضی از جاها در خیلی از موارد این مؤمن سازی اصلا غیر مقدور ممکن نیست. این از این. در پاسخ چی میگیم؟ در پاسخ میگیم که اصلا سخن از مؤمن کردن عبد کافر نیست، سخن از این است که عتق باید مقید به ایمان رقبه بشه و این را هر کسی از این جمله، هر کدوم از ابناء عرف، هر فردی از ابناء عرف از این خطاب عتق رقبتن مؤمنه میفهمه که باید شما مقید کنید عتقتون رو به ایمان رقبه، توأم کنید عتقتون رو با ایمان عبد، عبدی که میخواد آزاد بشه. اینجاست که میاد تحت امر و مشکلی هم از ناحیه غیر مقدور بودن ندارد، کاملا مقدوره. عبدی رو انتخاب بکن که اصلا مؤمن باشه، که نخواهی مؤمنش بکنی، نخواهی مسلمانش بکنی. بسیار خوب، نتیجه که آقای سعدی میگیره که این تفسیر غلطه. در هر جا که شک در جزئیت باشد، شک شما از سنخ دوران بین الاقل و الاکثر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.